سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروند روسیه که جوان تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده، در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکت طبیعی او را کشت.
ممکن نبینیم همیشه گفتن باید گفتن که یک دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پر سر و صدای حمله به مهاجری کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روزی هفتم فوریه بر رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الیک ساریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقلی سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الیک ساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الیک ساریوف را با تلاش برای کشتار متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیلهای کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر امریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردم تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را امریکا سرمایه گذاری میکند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان می خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده به ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جنوب آژانسی بین المللی امریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر امریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم رجیستراسیای زمینی، третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند. یعنی که حقوق را می تواند با یک بار می کنم بگرامونه، یعنی که با دیگر شخص توفه نماید یا که با شخص دیگر کنیم با طریق میروز چه به قانونهای عمل کننده و میروز دیگر. یعنی که همچنی که حقوق استفاده خود رو بفروش ماند.
و رو میاریم به مسئولی بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است، پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کروشی، همکارم از رادیوی فردا. آقای کروشی، به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده می توانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینند که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما، طوری گفتیم، دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران می‌توان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرها به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو بر علیه ایران راه نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر. جواد کروشی، همکارم از رادیو فردا، با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
با سپاس از شما.
و در افغانستانی همسایه با ایران، دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و دهاتن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگی لاوروف، وزیر امور خارجی روسیه، با صلاح الدین ربانی، همتای افغان خود در مسکو، راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجی افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجی روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود، به عهده گرفته است.
Мы подтвердили приглашение.
Мы тасдиқ мекунем, ки коршарикони афғониамон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Ирон ва Ҳиндустон баррасӣ
кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقشی بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مهم است. به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلماتی بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نو ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه‌های گوناگون راه از روز 28 انور این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسوف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کامی برف جان داد. ناصر یونسوف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
نوخرون گبی زدک جان زنگ نزدی تلفن زریاش تمام شد، بعد گه وای نمیشه. من همین بود آخرون گرد زدن. بعد ساعت سی بعد گه زنگ نزدیم، ساعت های شش نیم با راسپوری همون طرفی تونل شدیم. معاون وزیر نقلیات قطعی هم سردار میلیسی هم بارزا با التماس کردن، التجا کردن که همینجا ماشین برادری ما اویستا وکنین که همون وای نشه. بعد با توزه کردن گرفتن دو کوش گرفتن، کوش سیم که آهان با آهان رسید صدای همون آهانو براما گفتیم اوسته که همینجا موشین با هم خیلی کوش پاس کرد. بعد وای کردیم بچه ها وای کردن لپوتکا خطی تیز کفتن دیدیم که در حقونی آنم موشین برادرمون دارم سر رول هم خیلی کرنگ زنده شده گه. بعد بچه ها توزه کردن فرو وردیم. رفت قدیم با چو چوی میشه اون پیچ هم گالری ده چوی میشه انا وای میگه میگه ما رفته ماشین انا میکش میبرم بر طرف لنوبود میرم. این بچه های التماس میکنن که میگن نکن خیلی با خوف و ترمای همه گوش نمیکنن و میبین وای میکنن تروس هم میبانده وای میکنن که همه وقتی هم کشدن که ترمای آقام میکنن میزن
دیگم بارو
دیگم بارو جو دی ترمای دیگم بعد полный мощь на мепшем.
Были чару фрафты дам, я кам мощен чапа шуки, барвы чипа на заришну.
Она дама аз на раздане хаво.
صحبت کامل ناصر یونسوف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالب دیگر هم داریم. در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر براوردم، یک بچه را تای خوک کردم، به پدر براوردم، خودم تنهایی ببینم فرزنداشه و داغ بچه شه یک بار براو سر منزل ببینم، نمی خورز و دارم دیگه هیچ.
و این صحبت نیز در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت عاید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تامین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگل کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسر و سال 2013 هم اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ویرگول خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدن نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومت ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 8 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام ها بعد از مرافع های نظامی صورت گرفتند که حدوداً 1 دقیقه دوام میکردند و احتمال دارد این قتل ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی میشوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 فوریه امسال به تاجیکستان خواهد آمد. در این باره رسانه ها با تکیه به یک مقام حکومت تاجیکستان خبر داده، ولی گفتند حالا معلوم نیست که پوتین در جریان سفرش چی مسائل را بررسی میکند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه امضای چند سند در نظر است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آخرین ماه ژانویه امسال به خبرنگاران گفته بود سازش نامه هایی که در جریان سفر پوتین به تاجیکستان باید امضا شوند اساساً برای تقویت همکاری اقتصادی با بعضی از منطقه های بزرگ روسیه نگرانده شدند. ولادیمیر پوتین بار آخر ماه سپتامبر سال 2015 به تاجیکستان آمده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که در پی یک حمله 6 کارمندش در شمال افغانستان ولایت جوزجان کشته شدند. این کمیته خیریه روز 8 فوریه گفت 2 کارمند دیگرش پیدا نیست. رحمت الله ترکستانی رئیس پلیس ولایت گفت که حادثه در 35 کیلومتری غربی مرکز ماموری جوزجان شهر شبرغان رخ داده است. مسئولیت حمله را تا حال گروه بردوش نگرفته است، ولی ترکستانی گفت جنگجویان وفادار به گروه تندروی دولت اسلامی در منطقه حضور دارند. طالبان دست داشتن خود را در این حمله رد کرده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
امسال از برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا، عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین به عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثری کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پس منظر نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیداً فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیق شرق در شرح نتیجه پرسش افکار عموم گفت: کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را به عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی می کنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل می گوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی، محض همین وابستگی با تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
واقعا هم از اجازه روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاقه دیپلمات های سری همسایه از این فرصت خیلی استفاده کردن و به جانب خودشان جلب کرده گرفتن.
در مدت این 4-1 اثر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش بجز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضع حقوق بشر و رکود نشاندادهای دموکراتی انتقاد نکرده اند. ولی سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندادهای دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورالی دولت میگوید:
ظرفی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد اصلا اینو چی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر به همکاری با حکومت ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش های نظامی امنیتی و یاری های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد الله خواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان 15 میلیون دلار مصرف کرده است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت: در زمان جنگ داخل در تاجیکستان آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختار خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. در 25 سال گذشته آمریکا به تاجیکستان با مبلغ 1 میلیارد دلار یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی 8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، این مبلغی کم نیست.
ای تو رو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده. روسیه گفته است که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. چون و چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 7 فوریه پس از ملاقات با همتای افغان صلاح الدین ربانی در مسکو گفته است که حرکت طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه از جمله گفت:
Мы подтвердили нашу обоюдную позицию в том, что
Мы мавзе همدیگر رو تایید کردیم که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده حضور داشته باشد، در همان حدی که در قدنامه سازمان ملل متحد تاکید شده است و آن از جانب دولت افغانستان پشتیبانی می‌شود.
поддерживаются.
وزیر امور خارجه روسیه همزمان در این نشست خبری از پشتیبانی کشورش از حکومت مرکزی افغانستان تاکید کرد و گفت که مسکو به کابل اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند.
روسیه сторона подтвердила готовность и далее как
دولت روسیه به جانب افغانستان اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند. ما در این زمینه هم امکانات و هم سازشنامه داریم. ما در تربیت کادرهای هم نظامی و هم غیر نظامی دولتی اسلامی افغانستان کمک میکنیم.
по военным, так и по гражданским специальностям.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری گفته است افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراط‌گرایی، تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. آقای ربانی گفت:
افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراط‌گرایی و تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. هر دو کشور و کشورهای دیگر علیه تهدیدهای عمومی باید مبارزه برند. در این رابطه ما همکاری‌های تکنیکی میان افغانستان و روسیه از جمله در ساحه نظامی را بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه افغانستان همزمان گفته است کشورهایی که به تروریسم پناه می‌دهند و از این گروه به عنوان سیاست خارجیشان کار میگیرند باید بدانند که این کار برای آنها نیز خطر آفرین است. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه به روسیه سفر کرد و هدف این سفر وی دیدار و گفتگوها در پیوند به گسترش رابطه ها و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده است. تأکید سرگئی لاوروف به ضرورت شرکت طالبان در گفتگوهای سازنده در حال است که در ظرف یک سال اخیر مذاکرات و همکاری های روسیه با گروهی طالبان افغانستان بارها رسانه ای شده بود. از جمله نشریه بریتانیایی The Sunday Times در شماره روز 27 دکمبر سال 2015 از قول یک فرمانده جنگی طالبان درباره یک ملاقات مخفی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با راهبری وقت جنبش طالبان افغانستان ملا اختر منصور خبر داده بود. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فلوروف پس از یک روز چاپ این مطلب در ساندی تایمز در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت در میان طالبان یک گروه طالب های به اصطلاح نرمتر هستند که میخواهند با روسیه گفت و شنید کنند. اما در اواخر سال گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها به کار و فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. مسکو روز 27 دکمبر سال گذشته میزبان نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بود. این نشست بدون شرکت افغانستان برگزار شد و خشم کابل رسمی را به بار آورد. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان آن زمان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که چنین نشست ها بدون شرکت نماینده های حکومت کابل سوال برانگیز است و ناروشنی در این گونه نشست ها برای افغانستان نگران کننده می باشد. پارلمان افغانستان از آن زمان نشست مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی آن کشور دانست و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان در نشست عمومی مجلس نمایندگان از حکومت آن کشور خواست تا در این مورد موقفش را روشن نماید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.